أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سوم از بحث دلالات نهی، که بحث از اختلاف بین امر و نهی در کیفیت امتثال بود، وجه اول در منشأ اختلاف بین امر و نهی در مقام امتثال وجهی بود که مشهور در کلام مشهور از جمله مرحوم آخوند ذکر شده بود که منشأ اختلاف را اقتضای عقلی امر و نهی، حکم عقل در مرحله امتثال می دانستند، به خاطر اون قاعده مشهوره‌ای که الطبیعه توجد به وجود فرد ما و تنعدم به انعدام جمیع افراد، لا تنعدم الا به انعدام جمیع افراد. وجه اول این بود. مرحوم اصفهانی و مرحوم های خویی به این وجه اشکال کرده بودند که این قاعده که طبیعت توجد به وجود فرد ما تنعدم به انعدام جمیع افراد، این قاعده لا اصل لها، بلکه طبیعت را که شما وجود به اون اضافه می کنید به هر نحو که لحاظ کنید، از جهت تحقق طبیعت به وجود فرد و انعدام طبیعت به انعدام فرد علا نحو واحد هست. به هر نحوی که شما لحاظ کنید در یکی از انهای ثلاثه، همونطور که توجد به نحو خاص، همینطور هم تنعدم به همون نحو. اگر به نحو صرف الوجود یا به تعبیر مرحوم اصفهانی طبیعت مهمله وجود به او اضافه بشود، این چنین طبیعتی توجد به وجود فرد ما و تنعد به انعدام فرد ما. ولی اگر اون طبیعتی که ملحوظ شده است و وجود به او اضافه شده است طبیعت علا نحو کثرت و استقراق باشد یا علا نحو مجموعیت باشد، این طبیعت تحققش و امتثال نسبت به این طبیعت به امتثال به ایجاد جمیع افراد هست و انعدامش هم به انعدام تمام افراد. این اشکالی بود که مرحوم اصفهانی، مرحوم های خویی به این وجه اول داشتند. در کلام مرحوم امام و مرحوم های صدر از این اشکال جواب داده شده. همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، جواب مرحوم امام و مرحوم های صدر در یک نقطه مشترک هستند و اون نقطه اینه که در مسئله اصولیه تعیین متعلق امر و نهی و بیان کیفیت امتثال امر و نهی باید اتجاع و نظر رجل همدانی را در وجود طبیعی و افراد تطبیق بکنیم و با اون تصور و با اون ذهنیت مسئله اصولیه را حل بکنیم، نه با تصور و ذهنیت مشهور و ابن سینا در مسئله فلسفی وجود طبیعی و افراد. نقطه اشتراک دو جواب این بود. نقطه اختلاف و امتیاز این دو جواب هم این بود که در جواب مرحوم امام، وجه این که در این مسئله اصولیه ما باید ذهنیت و اتجاع رجل همدانی را تطبیق بکنیم و در نظر بگیریم اعمال بکنیم، وجهش اینه که خطابات شرعیه و منها اوامر و نواهی حمل می شوند بر محاورات عرفیه، چون در محاورات عرفیه به حسب ذهن عرف عام طبیعی توجد به وجود فرد ما تنعد به انعدام جمعی افراد، روی نصاب این مسئله اصولیه باید به همون ذهنیت و با همون اتجاه حل بشود. این وجه اعمال اتجاه رجل همدانی به نظر مرحوم امام. در کلام مرحوم آقای سر هم وجه این که در مسئله اصولیه باید اتجاه رجل همدانی را اعمال بکنیم اینطور بیان شده که متعلق امن و نهی وجود خارجی افراد طبیعت که نیست، متعلق امن و نهی وجود عنوانی و وجود مفهومی طبیعت هست. اگر متعلق امر و نهی وجود خارجی طبیعت بود، ما ملزم به اعمال اتجاه ابن سینا در مسئله اصولیه مورد بحث بودیم، ولی چون متعلق امر و نهی وجود خارجی طبیعت نیست بلکه وجود عنوانی و وجود مفهومی کلی طبیعی هست، باید ببینیم که به لحاظ وجود مفهومی و وجود عنوانی آیا این تحقق طبیعت، وجود طبیعت و عدم طبیعت به چه نحوی هست. خب در این مرحله ما نگاه بکنیم با توجه به اینکه وجود عنوانی وجود واحدی هست، ایجاد این مفهوم و این عنوان به ایجاد فرد ما محقق میشه، انعدام این مفهوم واحد این عنوان واحد هم لا تتحقق، این لا يتحقق این انعدام الا به انعدام جمیع افراد. خب اینم وجه امتیاز و اختلاف بین دو تا جواب، ولی به نظر میرسه که هیچ یک از این دو جواب از اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی، هیچ یک از این دو جواب تمام نیست و اشکال را جواب نمیدهد. اما جوابی که در کلام مرحوم امام آمده بود برای دفاع از نظر مشهور و اون قاعده مشهوره طبیعه توجد به وجود فرد ما تنعد به انعدام تمام افراد، مناقشه و اشکال در این جواب این هست که هرچند این قاعده که خطابات شرعیه و منها اوامر و نواهی شرعی، اینها باید حمل بر محاورات عرفی بشوند، این قاعده از نظر کبروی تمامه که خطابات شرعیه باید حمل بر محاورات عرفی بشوند، ولی تطبیق این قاعده، قاعده حمل خطابات شرعیه بر محاورات عرفیه در محل کلام، تطبیق این بر محل کلام این بله نمیتواند وجه اول را تصحیح کنه، کلام مرحوم آخون و مشهور را تصحیح کنه و از اون اشکال مرحوم اصفهانی جواب بدهد. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعت که دارای افراد و مصادیق متعدد هست، این بخواهد موضوع حکم قرار بگیرد، با توجه به اینکه طبیعت به نفسهی و به ما هوه هوه که متعلق حکم نیست، طبیعت به ما انه حاکن عن المصادیق عن الافراد موضوع حکم هست، با بیانی که در کلام رومای خویی آمده است، اینجا این طبیعتی که موضوع حکم میخواهد قرار بگیرد و حاکی از وجود مفراد و مصادیق هست، به نحو مبهم و مهمل که موضوع قرار نمیگیرد، یا باید وجودی که این طبیعت حاکی از او هست به نحو صرف الوجود ملاحظه بشود، یا به تعبیر مرحوم اصفهانی در این بحث طبیعت مهمله باید ملاحظه بشود، یا به نحو استقراق و شمولیت باید ملاحظه بشود، یا به نحو مجموعیت که حالت سومه. اهمال در لحاظ از این جهاد، اهمال در نسبت به این جهاد معنا نداره، نسبت به این انواع ثلاثه لحاظ معنا نداره، اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست، باید به یکی از این سه نوع ملاحظه بشه. اینکه در مقام جعل حکم طبیعت به یکی از این سه نوع ملاحظه می شود، به یکی از این سه نوع ملاحظه می شود و حکم لحاظ طبیعت در هر یک از این انهای سگانه چه چیزی هست، بنابر لحاظ علی نحو صرف الوجود امتصالش به اینه که صرف محقق بشه، یک وجود محقق بشه، بنابر لحاظش به نحو مطلق الوجود استقراق به نحو دیگه هست. در ناحیه عدم هم، در ناحیه عدم هم اگه متعلق تکلیف عدم باشد یا نه به تعلق بگیره، به چه نحوی ملاحظه بشه، حکمش چگونه هست، هم اصل تقسیم طبیعت ملحوظ در مقام جعل حکم به این اقسام سگانه لحاظ و هم تعیین حکم هر یک از این انهای ثلاثه، این چیزی نیست که از دایره فهم عرفی خارج باشد و عرف اون را نفهمه، بلکه این امری است که بله در دایره فهم عرفی قرار دارد و عرف مساعدت در فهم این کیفیات و احکام این کیفیات دارد، این چیزی نیست که خارج از دایره فهم عرفی باشد. البته در بقیه موارد گفته شده، اینجا هم این نکته قابل توجه است. مقصود از این که این موارد داخل در فهم عرفی هست و عرف مساعدت دارد، مقصود این نیست که این مطالب را عرف عام به تفصیلی می داند، در ذهنش حاضر هست، به طوری که از او سوال بکنی بلا معطلی بخواد جواب بده، مقصود این نیست. مقصود از داخل در دایره فهم عرفی بودن این نیست، بلکه مقصود اینه که اینها در ارتکاز عرف وجود داره، به طوری که بعد از عرض کردن بر عرف و تنبیه دادن عرف، عرف اینها را انکار نمی کند، می پذیرد. نظر عرفی در این موارد وجود داره، به تعبیر مرحوم آقای تبریزی احتیاج به استنتاق فقیه از عرف در این موارد داره، نه اینکه خود عرف جواب تفصیلی را به نحو کامل در عرف در ذهنش حاضر داشته باشه، فوری بخواد این را جواب بده. این مطالب که این طبیعتی که اینجا ملاحظه شده به چه نحوی ملاحظه شده، این و اگر به نحو اول ملاحظه بشه کیفیت وجود طبیعت به چه نحو است، به نحو دوم ملاحظه بشه کیفیت وجودش به چه نحو است، کیفیت عدمش انعدامش به چه نحو است، اینا چیزی نیست که از دایره فهم عرفی خارج باشه و عرف نسبت به او استنکار داشته باشد. پس با توجه به این نکته وجهی نداره که در اینجا ما بگوییم که در کیفیت امتثال امر و نهی باید به همون نحوی که اتجای رجل همدانی اقتضا میکرد به اون نحو باید ملتزم بشیم و اون ذهنیت را اعمال بکنیم. این مناقشه اول در این جواب مرحوم امامه. مناقشه دوم اینه که لو سلمه که عرف این مطالب را نفهمد و این مطالب خارج از فهم عرفی باشد، ولی خارج بودن این مطالب از فهم عرفی ضرری به صحت این مطالب نمیزنه، چون اونچه که محل رجوع به عرف هست یکی از امور ثلاثه هست. امر اول تشخیص مفاهیم الفاظ هست که در این قسمت همه علما اتفاق نظر دارند که در تشخیص مفاهیم ما باید به عرف مراجعه بکنیم. اگر متفاهم عرفی از لفظ معنای خاصی بود همون رو باید عکس بکنیم، و چیزی که خارج از متفاهم عرفی باشه او حجیتی ندارد. امر این مطلب اول اینه. مطلب دوم، امر دوم اینه که در تطبیق مفهوم بر مصداق هم بنابر نظر صحیح عرف مرجعیت دارد، و نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجیت دارد، که البته این قسمت دوم اتفاقی نیست، محل خلاف بین اعلام هست. از یک طرف مرحوم آخون، مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، این اعلام قائل به این هستند که عرف در این امر دوم در تطبیق مفهوم بر مصداق نظرش هیچ حجیتی ندارد، ملاک همون دقت عقلی هست. در مقابل عده‌ای از محققین قائل به این هستند که نه، نظر عرف در این میدان هم حجیت دارد، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجیت دارد، که قبلا مطرح شده در بحث‌های فقه و اصول که عده‌ای از محققین، خود مرحوم امام و شاید اکثر قمیین، قائل به این هستند. اون تقریب صحیح، تقریب واضح، توضیح صحیحش هم در کلام مرحوم آقای عراقی در این قسمت آمده است. مثل مرحوم آقای تبریزی هم قائل به این نظر هستند که نظر او در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجیت داره، از کلمات مرحوم آقای صدر هم همین مطلب استفاده میشه. این امر دوم که البته محل اختلاف بین اعلامه. امر سومی که نظر عرف در اون حجیت داره اینه که اگر در بین عرف و عقلا یه سیره‌ای و بنای عملی ثابت باشد، در مواردی که این سیره در مرعا و منظر شارع بوده و شارع ردعی از این سیره و نظر عرف نکرده، رویه عرفی نکرده، این رویه از این عدم رد کشف می شود که شارع این رویه را قبول دارد، با امضای شارع این نظر عرف حجیت پیدا می کنه. ولی بعد از باب امضای شارع، قبلا هم توضیح داده شد که در این موارد هم جعل وجود داره، به جعل شرعی در حقیقت اخذ می شود، منتها نه جعل تأسیسی، جعل امضایی. در حقیقت اینطور نیست که نظر عرف بما انه و عقلا بما انهم عقلا حجت باشه، بلکه از طریق رویه عرفی ما رأی شارع را کشف می کنیم. اونی که حجیت دارد رأی شارع و نظر شارع هست. در بله، اونچه که مرجعیت برای عرف در اون امر ثابته، یکی از این امور ثلاثه است. ولی از اینها که بگذریم، اینطور نیست که عرف در هر موردی نظری داشته باشد، نظر عرف در اون مورد حجیت داشته باشه، ولو به این امور ثلاثه بر نگرده. خب این که در این قسمت این قضیه که تنعدم بیاییم در مقام تطبیق بکنیم، این که طبیعت توجد به وجود فرد ما، وجودش به اینه، امتثالش به این محقق میشه یا انعدام منعدم میشود، انعدامش به انعدام فرد ما هست یا به انعدام جمیع افراد هست، همین طبیعت مهمله، همین طبیعت صرف الوجودی ملاحظه بشه، اینکه عرف همین را وجودش را به یک کیفیت می‌بیند، عدمش را، انعدامش را به کیفیت دیگر می‌بیند. اینها از این نظر عرف در این میدان، چون از اون امور ثلاثه خارج هست، وجهی برای حجیت نظر عرف در این مورد نیست. این قاعده رجوع خطابات، حمل خطابات بر محاورات، این مورد را نمی‌گیرد. این اشکال دوم، البته ممکنه از این اشکال دوم جواب داده بشه، به این که اینجا اگر گفته بشه عرف در این قضیه نظر دارد که طبیعت، یعنی طبیعت مهمله، طبیعت ملحوظ به نحو صرف الوجود، توجد به وجود فرد ما و تنعد به انعدام جمعی افراد، این حکم عرف، این نظر عرف از قبیل نظر عرف در از مصادیق نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق هست. نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق هست که به نظر عده ای از محققین نظر عرف حجیت داره، همونطور که در مثال شستن لباسی که آلوده شده به خون این را بله شستیم، با تایدا اینا هم شستیم، فقط رنگ باقی مونده. اینجا عرف میگوید که خون از بین رفته، ازاله شده، خون باقی نیست. ولو به دقت عقلیه خون باقی باشه، ولی نظر عرف اینه که خون باقی نیست، از بین رفته. هزار برهان و هزار دلیل هم برای او اقامه بکنیم، عرف از نظرش بر نمیگرده. چطور در اون مورد رأی عرف به اینکه اینجا خون وجود ندارد، خون مرتفع شده، از مصادیق نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق هست و بنا به نظر صحیح این رأی عرف حجیت داره، ما نحنفی هم ممکنه از این قبیل حساب بشه. چرا؟ با این توضیح، با این تعبیر که اون در اینجا مفاد خطاب در ناحیه امر ایجاد طبیعت هست، ایجاد طبیعت هست، باید طبیعت موجود بشود. در ناحیه نهی مفاد خطاب اعدام طبیعت هست، یا انعدام طبیعت، ابقاء عدم طبیعت علی حالیهی هست. طبیعت باید منعدم باشد. خب مفهومی که از دو تا خطاب امر و نهی به دست می آوریم، ایجاد طبیعت و اعدام طبیعت، ابقاء عدم طبیعت علی حالیهی هست. خب این با توجه به اینکه مفهوم در قسمت مفهوم که به عرف مراجعه میکنیم و در اینم تازه مناقشه ای نیست، اینکه معلومه که مفاد خطاب لزوم ایجاد طبیعت هست. اما اینکه طبیعت اینجا با فرد ما موجود می شود یا نه، وجود طبیعت اینجا از موارد وجود طبیعت است. طبیعت اینجا موجود شده است یا موجود نشده. در قسمت ترک طبیعت، طبیعت اینجا معلوم هست یا معلوم نیست، این برمیگرده به نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق. اگه گفتیم نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق حجیت هست، خب اینجا باید نظر عرف حجیت داشته باشه. بله، اگر در مرجعیت عرف فقط اکتفا بکنیم به مقام اول که نظر عرف در تشخیص مفاهیم حجیت دارد، اما در تطبیق مفهوم بر مصداق نظر عرف حجیت ندارد، که ما اینکه رأی مرحوم آخوند و مرحوم ناینی اینه، بنابر اون نظر اینجا برای نظر عرف وجهی برای حجیت نظر عرف وجود نداره. ولی بنا به نظر محققین دیگر که قائل به حجیت نظر و عرف هستند، این می شود از موارد نظر عرف، رأی عرف در تطبیق مصداق، در تطبیق مفهوم بر مصداق. بنابر اون قاعده کلیه باید نظر عرف در این جهت حجت باشه. ممکن است از این اشکال دوم به این نوع جواب داده بشه که اگه این که بر اساس این جواب این اشکال دوم دیگه اشکال علا جمیع المبانی نیست، دیگه اشکال علا بعض المبانی است، ولی جوابی که از این یعنی مناقشه ای که در این جواب از اشکال دوم داده می شود مناقشه اینه که اینطور نیست که بله این از مواردی است که اگر عرف نظر داشته باشد، نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق، ولی بر اساس اشکال اول نظر عرف دقیق بعد از تنبیه در این مورد این نیست که طبیعت در اوامر توجد به وجود فرد ما، همین طبیعت مهمله در نواهی، همین طبیعت مهمله تنعد به انعدام جمیع افراد. از جهت صغروی در این که نظر عرف چنین چیزی هست که مناسب با نظر رجل همدانی باشد، مساعد با رجل همدانی باشد، در این قسمت از نظر صغروی اشکال میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو شما مدلول خطاب را در اینجا به ایجاد طبیعت در اوامر برگردوندید، مدلول خطاب را در نواهی به انعدام طبیعت، انعدام تمام افراد طبیعت برگردوندید، ولی عرف در مرحله تطبیق مفهوم بر مصداق بخواهد نظر بدهد، باید نگاه بکنه که اون وجود طبیعت که در ناحیه امر وجود طبیعت ملحوظ شده به چه نحوی ملحوظ شده، به نحو صرف الوجود ملحوظ شده یا به نحو مطلق الوجود یا به نحو بله به نحو مجموعی. بدون در نظر گرفتن اینها که عرف نمیتونه نظر بده. اگر اینها رو بخواد در نظر بگیره دوباره همون اشکال اول پیدا میشه که اگر ماه و المطلوب صرف الوجود طبیعت باشد، این طبیعت توجد به وجود فرد ما، و اگر در ناحیه عدم ماه و المطلوب صرف ترک باشد هم این طبیعت تنعد به انعدام فرد ما. این طور نیست که متوقف باشد بر انعدام جمیع افراد. پس بله نسبت به اشکال دوم اگر جواب داده بشه که این از موارد مورد از موارد رأی عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق هست، اگه اینجور جواب داده بشه مناقشه اینه که ولو مورد از این موارد هم باشه، ولی این که شما نظر عرف را در اینجا مسلم گرفتید که عرف به نحو چشم بسته در طبیعت مهمله میگوید وجود این طبیعت به وجود فرد ما هست در و عدم همین طبیعت به عدم تمام افراد، نه چنین مطلبی از نظر صغروی تمام نیست. عرف اگر بخواهد در این قسمت دخالت بکنه و نظر بدهد، باید نگاه بکنه به این که به چه نحوی ملحوظ شده است، این وجود طبیعت به چه نحوی ملحوظ شده است، به نحو اول ملحوظ شده یا به نحو دوم، به نحو سوم. پس اون جوابی که در کلام مرحوم امام آمده است برای از اشکال محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی، این جواب تمام نیست. اما جوابی که در کلام مرحوم آقای سر از اشکال محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی آمده، که فرمودن ما باید این مسئله اصولیه را رب ندیم به مسئله فلسفیه و رفع دادن مسئله اصولیه به مسئله فلسفیه فی غیر محلی هست، چون در مسئله اصولیه که بحث تعلق اوامر و نواهی هست، متعلق احکام وجود عنوانی هست نه و وجود مفهومی هست نه وجود خارجی. مناقشه در جواب مرحوم سعد این نسبت به این جواب هم دو تا مناقشه هست. مناقشه اول عبارت از این است که اصلاً بنابر قول صحیح که مختار مرحوم آخون در کفایه هم هست و مختار عده ای از محققین هست، متعلق احکام و متعلق اوامر و نواهی عنوان و وجود عنوانی نیست، بلکه معنونها و وجود خارجی متعلق اوامر و نواهی هست. متعلق احکام معنونات هستند. شأن عنوان در حد واسطه، در حد ابره بودن، پل بودن هست که حکم را به معنونات سرایت می دهد. فقط حالت واسطه را داره و الا متعلق حقیقی حکم خود عنوان نیست، مفهوم نیست. وجود مفهومی یا وجود عنوانی متعلق امر و نهی نیست تا شما بفرمایید این امر واحد هست و وجود تعدد در وجود خارجی نقشی در این وحدت وجود عنوانی ندارد. اینطور نیست. بنابر نظر صحیح متعلق احکام معنونات هستند، وجودات خارجی هستند. این اشکال اول. مناقشه دوم اینه که حتی اگر بپذیریم که متعلق احکام و اوامر و نواهی عناوین باشند، وجود عنوانی باشد نه وجود خارجی، که ما اینکه عده‌ای از محققین این نظر را دارند مثل مرحوم اصفهانی، خود مرحوم آقای سعد، و لذا در بحث اجتماعی امر و نهی اجتماعی شدند، متعلق احکام را عناوین می‌دانند نه معنونات، ولی عنوان و مفهوم که متعلق امر هست، بما انه مفهومون موجودون در ذهن و بما انه عنوانون که متعلق حکم نیست، بما انه فانن فی الخارج هست، بما انه فانن در وجود خارجی متعلق احکام هست، نه بما انه عنوانون، بما انه مفهومون. وقتی متعلق امر و نهی عنوان بما انه فانن فی الوجود الخارجی شد، اشکال مرحوم اصفهانی برمیگرده که اینکه عنوان فانی در وجود خارجی هست به چه نحو فانی در وجود خارجی هست. آیا اون وجود خارجی که مفنیان فی هست، عنوان فانی در او هست، به نحو محمله صرف الوجود هست، به نحو مطلق الوجود استقراق هست، یا به نحو مجموعی هست؟ اون اشکال دوباره عود میکنه. صرف این که در متعلق احکام عناوین باشد و ما این مبنا را در مقابل مبنای مرحوم آخون و عده‌ای از محققین به انتخاب بکنی، این باعث فرار از اشکال و جواب دادن از اشکال مرحوم اصفهانی نمیشه. چون بنابر این نظرم شما نمیتوانید عنوان به ما انه و عنوان را متعلق احکام بدونید. نتیجه بحث این شد که اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم های خویی به وجه اول در منشأ اختلاف امر و نهی در کیفیت امتثال، این اشکال واردی هست. و این که گفته شده است که ذهن عرفی با اتجاع رجل همدانی مساعدت دارد، این مشکل را حل نمی کنه و اون اشکال مرحوم اصفهانی را جواب نمی دهد. این وجه اول در منشأ اختلاف امر و نهی در کیفیت امتثال بود که رأی مشهور و همون چیزی بود که مرحوم آخون در کفایه فرموده. وجه دوم در منشأ اختلاف امر و نهی در کیفیت امتثال که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود، البته نه به صراحت ولی قابل استفاده هست، عبارت از این هست که در این که در باب اوامر اتیان فرد ما کافی هست. در نواهی اتیان فرد ما، اعدام فرد ما، ترک فرد ما کافی نیست، بلکه باید تمام افراد ترک بشه. ریشه این اختلاف در این هست که در ناحیه امر مطلوب صرف الوجود هست، اون وجود مضاف به طبیعت به نحو صرف ملاحظه شده، ولی در نواهی اون وجود مضاف به طبیعت به نحو مطلق الوجود یا به نحو مجموعی، یکی از این دو باشه کافیه برای اینکه در این بحث در جهت ثالثه مشکل رو حل بکنه. ولی چرا هم در وجه دوم و هم در وجه سوم که بعداً مطرح می شود در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، ریشه اختلاف به این برمیگرده که در باب اوامر مطلوب صرف الوجود هست، در باب نواهی اعدام و ترک طبیعت به نحو مطلق هست، یا مجموعی یا استغراق. این وجه مشترک بین وجه دوم و وجه سوم، منتها در وجه دوم امتیازش نسبت به وجه سوم اینه که چرا در باب اوامر مطلوب صرف الوجود هست. دلیلش اینه که که امر ناشی از مصلحت موجود در متعلق هست. مبدأ مناسب با امر وجود مصلحت در فعل متعلق تکلیف هست، مصلحت در فعل. ولی در باب نواهی مبدأ نهی، مبدأ مناسب با نهی، مفسده موجود در فعل هست. با توجه به این که مصلحت در غالب موارد به صورت نوعی در صرف الوجود فعل هست، نه اینکه مطلق الوجود فعل مصلحت ملزمه داشته باشد، مصلحت در صرف الوجود هست. بر همین اساس امر که طلب الوجود هست ظاهر در طلب صرف الوجود می شود. ولی در باب نواهی چون مفسده در به حسب غالب موارد در مطلق الوجود هست، در مطلق الوجود هست یا به نحو مجموعی یا به نحو، ولی و این که فقط بله مفسده در مجموع به ماهو مجموع باشد به طوری که یه جز ترک بشه اون مفسده هم به هم بخوره، این فرد نادر کلمعدومی هست. چون در ناحیه مفسده در ناحیه نهی که ناشی از مفسده هست به حسب غالب موارد مفسده در همه افراد هست، فی کل فردن مفسده وجود دارد، بر همین اساس مفسده قائم به کل فردن هست، بر همین اساس در باب نواهی نهی ظهور پیدا می کند در ترک تمام افراد، نهی ظهور پیدا میکنه در ترک تمام افراد و متعلق طلب ترک تمام الافراد میشود، نه صرف ترک طبیعت. وجه مشترک بین نقطه مشترک بین وجه دوم و سوم اینه که در هر دو تمرکز بر این جهت هست که در اوامر مطلوب صرف الوجوده، در نواهی مورد نظر مطلق الوجوده یا به نحو مجموعی هست. ولی چرا صرف الوجود در امر مورد نظر قرار گرفته است؟ به خاطر اینکه مصلحت در امر ناشی از مصلحت است و مصلحت هم در نوعاً در صرف الوجود است. اینکه تمام افراد طبیعت مصلحت ملزمه داشته باشد به طوری که بر مکلف تحصیل همه افراد لازم باشه تا اون قرض الزامی را تحصیل بکنه، این امر نادر کلمعدوم است. همین سبب ظهور امر در صرف الوجود، طلب صرف الوجود و نهی در مطلوبیت مطلق الوجود طبیعت می شود. این وجه دوم که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود. مرحوم خویی در محاضرات در مصفا نسبت به این وجه مناقشه فرمودند، دو تا مناقشه فرمودند نسبت این وجه. البته در مصفا این متعرض این وجه نشدن، بلکه اصلا به لحاظ مقام ثبوت ما فرمودن به لحاظ مقام ثبوت ما باید اصلا فرق امر و نهی در این جهت بدانیم، اینکه از جهت کیفیت امتثال بین امر و نهی فرق هست، از دو جهت این فرق قابل توجیه هست، یکی از جهت ثبوتی یکی از جهت اثباتی. از جهت ثبوتی در مصفا هست که اینکه بین امر و نهی در کیفیت امتثال فرق میشه پیدا شده است، به خاطر اینکه امر ناشی از مصلحت است، مصلحت هم که در صرف الوجوده، در نهی ناشی از مفسده است، مفسده در مطلق الوجوده. در مصفا این نه تنها این وجه را مناقشه نکردن، بلکه به لحاظ مقام ثبوت فرمودن این یک راه برای توجیه فرق بین امر و نهی در کیفیت امتثال. ولی در محاضرات نسبت به این وجه مناقشه کردن، دو تا مناقشه به این وجه دوم کردن. مناقشه اول اینه که این فرقی که شما گذاشتید این اخص از مدعا هست. چطور؟ به خاطر اینکه این فرق گذاشتن به این کیفیت که در ناحیه امر مصلحت در سلف الوجود هست، در ناحیه نهی مفسده در مطلق الوجود هست، این وجه تفرقه بین امر و نهی را به نحو مطلق و علی جمیع المبانی توجیه نمی کنه. فقط روی نظر عدلیه که قائل به این هستن که احکام ناشی از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام هست، بنابر این نظر توجیه میکنه. ولی بنا به نظر اشعری که قائل به این هستن که نه، احکام اوامر تابع مصالح نیستن، نواهی تابع مفاسد موجود در متعلق نیستن، این بیان شما، این وجه دوم، قدرت توجیه فرق بین امر و نهی علی مذهب اشعری را ندارد. این اشکال اول روی این حساب که علی بعض المبانی این فرق فارغ هست، این نکته فارغه روی همه مبانی. اشکال دوم اینه که ولو این فرق فی حد نفسهی صحیح باشد، روی مبنای صحیح که مسلک عدلیه باشه صحیح هست، ولی در مقام اثبات ما راهی نداریم برای اینکه تشخیص بدهیم ملاک در صرف الوجود هست یا در مطلق الوجود هست. چرا؟ به خاطر اینکه طریق ما به احراز ملاکات فقط امر و نهی هست. باقت نظر از امر و نهی ما راهی برای کشف ملاک نداریم تا ببینیم که اینجا ملاک در صرف الوجود، در مطلق الوجود یعنی وجود استقراقی هست یا در عموم مجموعی هست، ما راهی برای این نداریم. بنابراین ما برای اینکه تعیین بکنیم که متعلق امر صرف الوجود هست، نمیتوانیم استناد بکنیم به اینکه چون در امر مصلحت در صرف الوجود، به خاطر اینکه باقر نظر از امر که ما مصلحت را تشخیص نمیدیم، کجا مصلحت است کجا مصلحت نیست، حدود مصلحت باقت نظر از امر و نهی شارع تشخیص داده نمیشه. بله، اگر در امر به نحو تعلق بگیره به نحو مطلق الوجود، به نحو صرف الوجود، کشف میکنیم مصلحت در صرف الوجود. اگر نهی تعلق بگیره به مطلق الوجود، کشف میکنیم مفسده در مطلق الوجود. ولی باقت نظر از امر و نهی، باقت نظر از حدود امر و نهی، ما نمیتوانیم دایره وجود مفسده و مصلحت را تعیین بکنیم تا اون را به عنوان معیار قرار بدیم برای تعیین متعلق امر و نهی. این وجه دوم اشکالش اینه که ولو به حسب واقع اینطور باشد که مصلحت در عوامل در نوع موارد در مطلق در سبول وجود باشه، ولی ما برای تعیین متعلق امر و نهی نمیتوانیم از این را وارد بشیم، چون راهی برای احراز ملاک غیر از طریق امر و نهی نداریم. این مناقشه دوم در وجه دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.